بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونعرف الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. آیه سویکم از سوره مبارکه اسراء. در آیه قبلی راجع به مسئله بسط و رزق روزی صحبت شد که خداوند روی مسائلی که میداند بعض از بندگان را مبتلا می کند، به امتحان می کند با وسعت روزی. رزقشون وسیعه، بعضی هم در سری امتحانی قرار می گیرند و به زیغ و تنگ دستی مبتلا می شود. مبتلا یعنی هم امتحان، ابتلا یعنی امتحان. خداوند صحنه های امتحانی دارد، همه ای ما در صحنه امتحان واقع میشه، واقع میشه، قرار میگیریم. بی امتحان ممکن نیست، چون هر کسی جوری که خدا خود میداند. حالا این آیه هم تقریبا راجع به همون بحث رزق و روزی است. میفرماید لا تقتلوا اولادكم خشیت املاق، از ترس فقر آینده که به روزی به شما نرسد فرزندان خود رو نکشید، اولاد رو نکشید. روزی دست منم، شما که رازق نیستید، هم خالق منم هم رازق منم. این نشان میدهد که در میان عرب زمان جاهلی قبل از بعثت پیغمبر اکرم این عادت شوم و زشت در میانشون رایج بوده. یکی دخترکشی بوده، یکی به طور مطلق فرزندکشی بود، بعضی دخترها را می کشتن، کار به پسرها نداشتن، دخترها را می کشتن. چون در میان قبایل عرب جنگ ها واقع می شد، قبیله حمله می کرد به قبیله دو، قبیله بعدی دیگری، اونها را می کشتن، غارت می کردن، زنان و دخترانشان را هم اسیر می کردن. در یکی از این جریانات این واقع شد، بعد آشتی کردن، بنا شد که این دخترهایی که گرفته بودن برگردانن به قبیله خودشون. اونها بر نگشتن، این اونجا ازدواج کرده بودن با همون قبیله غالب، دیگه بر نگشتن. این برای این مردم ذلتی شد، برای اینها که دخترشون رفتن اونجا بر نگشتن، برای ذلتی شد. آر و ننگ شد این بود که برابره ما داشتن که دیگه دختر را نگذارن زنده بماند. اگر دختری به دنیا آمد از اول اون را بین ببرن، که نماند که وقتی چنین جریان پیش آمد و دوباره اسارت و ذلت پیش بیاد، این بود بنابراین شد که دخترها رو می خوشدن. روزان خدا می خوشد که و اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم. وقتی یکی از اینها خبر می رسید که زن تو دختر زاییده، چنان ناراحت می شد که مثل صورت سیاه می شد. از چه ناراحتی صورت سیاه می شد. کظیم یعنی یه فشار می خورد، مثل کسی که دنده رو جگر بگذاره فشار بخوره، اینجور می شد و نمی توانست تو مردم بماند، متواری می شد، پنهان می شد از مردم، از قبیله اش پنهان می شد. مثل کسی که کار زشتی انجام داده خجالت می کشه، اینجور می شدن. آیه قرآن اینه و اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. از این خبر بد چنان ناراحت می شد که پنهان می شد برای مردم نبینن. بعد من فکر می کنم چه کنم، حالا این دختر به دنیا آمده، ایمتو هون امگذسته فطرا، یا باید این دختر را با ذلت نگه دارم خار بشوم، یا نابودش کنم تو خاک، زنده به گورش کنم. این کار می کردم، زنده به گور می کردم. که آیه دیگه می که سؤلت به امیدن موعودت سؤلت به اییدم می قتلم. یعنی اون دخترهای زنده به گور شده روز قیامت مورد پرسش قرار می داری آبا شده چه کرده بود که اینا رو کشتی. خلاصه این یک عادت ازش توشون بود، دختر کشی. یک هم فرزند کشی بود، اصلا به کلی اولا رو می کشتن، چه دختر چه پسر، اونو اشد فقر، چون می ترسیدن آینده فقیر بشون، نتوانن تأمین کنن، عائله سنگین می شد با بودن بچه ها، او رو نابود بگردن، از بین می بردن. که این آیه اشاره به این مطلبه. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. املاق یعنی فقر، تهیدستی. از ترس اینکه مبادا آینده مبتلا به فقر بشوم نکشی فرزندان رو. خب حالا در این مال اعراب جاهلی بود، حالا تو متمدن دنیای ما اینها مگه این کار رو نیست؟ سخت بزنی خودی یه روشی نیستن رو سخت زنی می کنن بخیر کشور متمدن. حتی مسلمان ها تو دونه هستن که بچه وقتی که نطفه منعقد شده در رحم مادر کاری میکنه، از این میبرن این نطفه رو سخت زنی میکنن. مادر باعث میشه، پدر باعث میشه، طبیب باعث میشه، به هر حال سخت زنی میشه. سخت زنی گناه بزرگه، شما قصد نفس دیگه آدم خوشی سخت زنی اون دیه داره. حالا اون مسئله این که جروری از این عبادم اون نطفه اون مطلب دیگریه که از اول نطفه منعقد نشوه مطلبی. اما وقتی منعقد شد نطفه در رحم زن قرار گرفت، اگه بخون از بین ببرن این گناه هست و دیه دارد. این نطفه باشد 20 مثقال دیه دارد، علقه باشد 40 مثقال، موزقه باشد 60 مثقال، همین جور دوباره بالاتر. این هم گناه بزرگیه سقط جنین و هم این که دیه دارد. ولی به هر حال این هست، مال عرب جاهلی تنها نبود، این هم بود. اصلا جاهلیت به چه معناست؟ ببینیم که حالا مختص اون وقت بوده دیگه حالا نیست. مردم جاهلیت اون مردمی بودن که معرفت کافی نداشتن، پیرو علم و عقل و حکمت نبودن، رشد عقلی نداشتن که خدا این را بشناسن، بپرستن که منزه از ماده و مادیات است و محیط بر همه موجودات کائنات است و اون آزادی فکری نداشتن، حریت نداشتن که در مقابل مخلوقات ضعیف خودشون نبازن، اون به نظرشون بزرگ می آمد سجده میکردن، عبادت میکردن، تملق میگفتن، ذلت رو دست اونها میدونستن. اینا اینجور در اثر همین جهلی که داشتن و رشد عقلی نداشتن انواع گناهان مرتکب میشدن، گناهانی که امنیت عمومی رو برهم میزنه، امنیت عمومی رو هم میزنه، قرد و قارت و سرقت، گناهانی که خانواده ها رو به هم میریزه، زنا و شرب خمر و بچه کشی، گناهانی که لبه به اقتصاد عمومی میزند مثل رباخاری و رشوخاری و گماربازی، اینا گناهانی که وحدت اجتماعی را مختل می کند مثل دروغ و غیبت و تهمت و نفاق و بخل ورزی و پیمان شکنی، اینا جاهلیه. این معنی جاهلیه، آره جاهلیت این بود. حالا ببینید که این معنا مال همون مردم زمان قبل از بعثت بوده یه تو مردم دیگه نید یا نه، هر مردمی در هر زمانی در هر شهر و دیاری متص به این صفاتی گفتیم باشن، این مردم جاهلیت هن، منتها اونها جاهلیت اولا داشتن، اینا جاهلیت ثانویه دارن، هر روی جاهلیت هن، اونا اولا بوده اینا ثانویه بوده. چون اون چه که ملاک و معیار مردم جاهلیت زمان قبل از بعثت بوده چه بوده؟ افکار شیطانی، اخلاق زشت، اعمال ننگین، اینا بوده دیگه. خب اینا مگه تو مردم متمدن نیست؟ مگه تو روشن فکرها متمدن های مسلمان ها مگه نیست این کارها؟ خب نحوه احسن اتمش هست، اتم اکملش هست، منتها در لفافه القاب و عناوین فریبنده و گوزن. اگر اون مردم به جای خدا بت‌ها را می‌پرستیدن، بت چوبی، فرزی می‌تراشیدن، می‌پرستیدن، ماه و آفتاب و گاو و گوساله و دریا و آتش را می‌پرستیدن و خشم و رضای اونها را مؤثر در سرنوشت خود می‌دانستن، آیا این بت‌پرستی‌ها در زمان ما نیست؟ تو متمدن ها نیست؟ بلکه نه ده نه صد هزارها معبود و بت ساختن میتراشن. خدا بداند که پول الان در دنیا بت بزرگی، پول بت بزرگی برای مردم. خدا میداند برای همین پول چقدر افکار شیطانی طرح میکنن، چقدر اخلاق زشت دارن، چقدر اعمال ننگین دارن، به پول برسن، فراوان برسن. همین مردم پیش پولدارها، پیش زوردارها چقدر کوچیک میشوند، تملو میگویند، تا حد رکوع هم میشوند، به حد میخواهند، به حد سجده میخواهند، پا ببوسند، تملو، متولقند، چاپلوسند، پیش کی؟ پیش پولدارها، زوردارها. خب اینا مگه این نیست؟ این هم جاهلیته دیگه، برای زمان جاهلیته دیگه، چقدر میکنه؟ به هر حال آقای شریفه یکی از اونها مروز جالبه بگه که قطع اولاد نکنید از ترس روزی. خود این مسئله مهمیه که ترس آینده نکند مبتلا بشوم، فقیر بشوم. اکثر ما گرفتار این هستیم، میترسیم از فقر آینده، میترسیم رزق ما نرسد، اصلا بدگمان هستیم به خدا، نکند اونی که گفته به ما نرساند، اونی خودش گفته میرسانم، خودت نرساند، اما چه رو بره؟ خودش مسئله حسد سوء ظن به خدا درباره رزق. خود ما اصلا دعا در دعای صفحه سجاده یه که دعا همیشه روی صفحه سجاده چون داره که اللهم اینکه پلیتنا فی ارزاقنا به سوء ظن، خدایا ما رو در سمره امتحان قرار داده، اینجور امتحان نمی، امتحان خوب ندادیم، مبتلا شدیم به بدگمانی در قبال ارزاق، به سوء ظن شیعه اونا به سوء زن راضیه به رزقمون بدگمان شدیم به تو بگیم نکنه که نرسان را اون ریز گفته به ما نکنه شیطان هم وسوسه میکنه دیگه خود قرآن داره از شیطان رو یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء این آیه قرآنه مراقب باشه شیطان داره وسوسه میکنه به شما آینده فقیر نشون میده به شما ببین آینده یکی فقیر بشی پیری داری بیماری داری ورشکستگی داری اولاد داری تا میتوانی جمع کن همین تا جمع کن نگو این حالا دارم بشمه نگو فیلم دارم برای پنجاه دارم دارم بشمه نه فرسی بیشتر زنده مانو زبنیو شب ست سال بیشتر مانه تا میدان جمع کن و اون جنگاده رو پخش نکن به دیگران بعض بخش نکن نگو من خمس میدن زکات میدن صدقات میدن کفارات میدن این حرف رو نزن یه مقدس بازی عامیانه است این رو جاهلانه است تا میتوانی جمع کن به هر چه جمع کردی نگه دار به کسی نده این حرف شیطانه نزیه میشود که میشه بیشه بخل به حرص در انسان حرص و بخل تو بیماری مهلک پیدا میشه دیگه هی حرص میزنه هرش هم داره بازم میرود بلی فراوان داره و بانجا هم باشه پول های ولی همش میرود حرص میزنه و هرش هم داره جمع میکنه نمیده به این زودی و اشخاص که دستان میلرزه بیده اگه میخوان خونس داده کن این حرف شیطانه از شیطان قرآن میگه مراقب باشید جعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء این شیطان است که شما را از فقر آینده میترزاند و شما را وادار میکنه به کارهای زشت کار همین حرص بخل و واجبات را انجام نده محرمات را انجام بده این میگه حرف نده روا بخور رشوه بخور کلا برداری بکن تا میتوانی جمع کن پول رو نگو بده اینا زشته جمع کن هر چی جمع کردی توش نگه دار نده به دیگران این حرف شیطان اول آیه آخر آیه میگه والله یعدکم مغفرتا منه و فضلها والله آزم علیم آخه منم هستم آخه همه شیطان نیست منم هستم و من خالق شما هستم من به شما وعده آمرزش میدم آینده درخشان به شما خبر میدم میگم اولا حرص نزن من رزق مقدر کردم به تو میرسه گرسنت نمیذارم این بدون و هم جمع کردی جمع نکن انفاق کن ما انفاق تو من شیفه هم یخلفوه من جاش پر میکنم هم حرص نزن رزق مقدر میرسانم و هم جمع کرده و گرفتار رو جمع نکن انفاق کن من پر میکنم خب اینه ما حرف خدا اول آیه اونه میگه تا میتوانی جمع کن حرص و بخل داشته باش انفاق نکن به دیگران این آخر آیه میگه نه حرص نزن من مقصر کردم میرسه و هر سی هم بهش درستی انفاق کن بیش از زهاد خودت در روی زندگی خرج کردی بیارن انفاق کن این حرف خدا خب اون چی میتولید میکنه؟ اون تولید به قناعت و انفاق اون تولید میکنه و اولی حرص بخل اون اول آیه حرص بخل بود که شیطان گفته آخر آیه قناعت است و انفاق که آخر آیه گفته و بعد بنابراین در این خدا میگه که واجبات انجام بده خمس بده زکات بده همه را بده نترس و محرمات ترک کن حرص نزن تو رابرداری نکن رشوه خوری نکن حرف شیطان میگفت که حرص بزن از هر راه شده جمع کن و جمع کردن نگه دار و هیچی نده خدا میگه نه حرص نزن من مقدر کردم میرسانم و هم این که ارزش جمعه انفاق کن چه میشه که حال آید با آید قرآن نیز بگیم چقدر قرآن دقیقه میگه که نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و من تقسیم کردم زندگی افراد بندگانم خودم تقسیم کردم خودم میدونم چی خلق کردم شکم دادم، شکم پرکن هم میدهم، نترسیم. خدا تقسیم کردم به هر کسی هر چه برسد مقدر کردم. نحن قسمنا بینهم، این آیه قرآن دیگه، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، من خودم تقسیم کردم. حالا اینجا کسی به ذهن آدم افرادی که شیگار دارن در این کارها میزن، پس این آیه که مردم به تنبلی دعوت میکنه که برای من تقسیم کردم خودم میرسونم دیگه، لازم کار کنی که تازم بگه که هرچم کار بکنی بیشتر از رزم مرادی نمیخوری، یه نمیگیم دیگه، چون رزم مقدره، هرچم بیشتر بذاری کمتر بیشتر نمیخوری، خیال نکنه هرچه پرکارتر پرروزیتر اینجور نی، پرکارتر پرروزیتر اینجور نی، نه کار در حد ضرورت، رزم ضرورت. ما خودم به عهده گرفتم دیگه، منتها گفتیم این کسی که میگه پس من کار نمی کنم چون خودم مقدر کرده خودش میرسانه، از این طرف که من هرچی بیشتر کنم به درد نمیخوره، همون رزق مقدر، خوب کار نمی کنم دیگه، و تو خانه میخوابم رزق مقدر دارم دیگه، خودم مقدر کرده میرسانه، و برای چه کار کنم؟ من که هرچی کار کنم بیشتر نمیخورم، همونش مقدره دیگه. شما اینه نگی که خدا مقدر کرده روزی را، از این طرف هرچی هم کار رو بیشتر نمیخوری، خب پس بچه کنید با کار برم، پس با کار نمیرم دیگه، می نشینم خدا مقدر کرده. هفته پیش توضیح داده شد خدا بوده میگه اما علم من داب بکن، دابه باش، دابه باش، حرکت کن، کار کن، بیکار نه، من که رزق مقدر کرده ام به شرط کار مقدر کردم، کار کردی من رزق مقدر رو به تو میرسانم، اون که مقدر شده حتما به تو میرسانم، این مطمئن باش، تا نگرفته ای نخواهی مرد. این مطمئن اما کار کن. من گفتم دابه باش دیگه، من دابه تن فرعب، جنبش داشته باش، حرکت داشته باش، من میرسانم. چون عالم را خداوند رو اسباب قرار داده، من میکنم ولی با شرایط میکنم، با اسباب انجام میدم دیگه. همه چی میخوای دنبال روزی بروی کار کن، دابه باش تا به برسانم. میخوای مثلا گفتیم که شفا پیدا کنی از بیماری پیش طبیب برو، نگو خدا خود یکی عابد ظاهری بود و مریض شد پیش دکتر نمیرد، ایش گفت خب نه، همون چی مریض میکنه هم خوب میکنه، همون چی مریض میکنه هم خوب میکنه. به پیغمبر زمان وحی شد به این مرد بگو تا پیش دکتر نرمیش، شفا بخش منم، ولی تا پیش طبیب نروی دارو نخوری منش به تو شفا نمیدهم. اونم من خلق کردم، طبیب قول خود نرویده از زمین که من طبیب خلق کردم، من به او چشم و گوش دادم، من به او عقل و هوش دادم، نسخه نویشی من به او دادم، دارو من خریدم، اثر من به او دارو دادم. وی برو حرکت، برو اونجا دیگه، حرکت کن برو، دابه بودنش مال منه دیگه، تو که حرکت میکنی دست مال منه، پات مال منه، چشم ماله، گوش همه مال، بخواه حرکت کن دیگه، بخواه حرکت از تو، ابزار من دادم به شما، روزی من دیدم، بس تو حرکت، این از تو خواستم دیگه، بیزی نخواستم که، ساختمان خود من درست کردم، همه هر چی داری، رزقم من مقدر کردم، میرسانم به این شرط، دابه باش تا علالله رزقها باشه، هیچی طبیب برو تا شفا بهت بدهم. میخوای با سواد بشی درس بخون، ولو امسی تو کردیان اصبح تو عربیان، این نمیشه. شب بی سواد خوابیدم، شب عالم بخواستم، جوز عالم بخواستم، این همچی نمیشه. شب بی سواد بخوابی و روز با سواد بیدار بشی، این ممکن نیست، باید درس بخونی. اگه میخوای من عالم میکنم شما رو، این شرطی داری ولی این راه شم میره، باید درس بخون، تحصیل کن، بی خوابی ها دارد، کم خوراکی ها، گرسنگی ها دارد، گاهی رنده سفر ها دارد، پیش استادها نشستن میخواد، زارو بر زمین زدن، گوش دادن به عرب درس استاد، اینه میخواد، این بگه تا بازه دانشمندی با سواد شدن دانشمند شدن من می کنم، اما به این شرط باید درس بخوانی. منتها باید بداریم که دو مطلب، دو علمه، یکی علم قرآنیه، تو علمی که قرآن میگه عالم و علم، یکی هم با سواد که ما دنیا میگیم. با سواد چون خود تقوا نمیخواد، کسی با سواد بشه دانشمند یه تقوا نمیخواد، کافر هم میشه با سواد بشه. هست فراوان تو کفار اینقدر باسواد هستن که اما روشنتر هم هستن در کار خودشون، دانشمند هم متفکر هم مخترع هم مختشف هم بایی اصلا کافر هم مثل نفع مومنیس هم فاسق هم کافر هم ببینه داره میشه. اما این علم ها فقط دنیاشون خوبه، بهشون میدم، من میدم در همین دنیا. آیه قبلی هم خوندیم که همین سوره من کانه یورید العاجله اصل ناله فیها ما نفیاد من داریم. اون کسانی بر دنیا کار میکنن بهشون میدیم، من بی سمر نمیگذارم، به دنیا دارو هم میدم، اون که برای دنیا کار میکنن بهشون میدم، دانشمند دنیایی بهش میدم. میره حفر چاه کن آب در میان، تو کافر باشی یا مؤمن باشی فرق نمیکنه، این رو میدن. اما این در عالم بعد از این دافی باله، عالم بعد از مرگ این نابی با حالش نیست. تمام علمان داشته باشه، دانشمند در از یه اول هم باشه، دنیاش خوب میشه، پولدار میشه، تو مردم مشهور میشه، تعریفش میکنن، تکریمش میکنن، تو ازنواهش میاندازن، اینو هم مال دنیاشه. ولی بداند بعد از مرگ جهنم. من کامی برید العاجره عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قرآن بود به شما بگم من دنیا میدم بهتون، در هر جایی دارو کار میکنید بهتون میدم، به شرط اینکه بعدی بعد از مرگ جهنمه. اما اگه میخواید عالم قرآنی بشه، که عالم قرآنی بخواید بشه الان درس باید بخونه، این شکلی درش نیست، باید کار بکنه، درس بخونه، بیخوابی بکشه، گرسنگی بره. اما بخواهد عالم قرآنی باید تقوا داشته باشه، اینها با تقوا همراه باشه. اون اولی بی تقوا هم درست بود، اونی که برای دنیا کار میکرد دانشمند دنیایی بود، باید با بی تقوا هم درست بود، با کفر هم درست بود، کافر هم میشد. من گفتم به کافرم میدم، به فاسقم میدم، هر کی میخوام این دنیاشو میدم، ولی جهنم بعد از مرگش. اگر شما میخواهید مسلمانید، مؤمنید، عالم و قرآنی میخواهید بشوید، علاوه بر اینکه باید درس بخوانید، زحمت بکشید، تقوا داشته باشید. اون مثل دیگریه، اون علمی که قرآن گفته انما یخشی الله من عباد العلماء، قرآن علما گفته، علما شیانن، اونی که قرآن میگه ها، نه اونی که بنده با شما میگیم که با سواد ها، نه، قرآن بگه علما به نظر من کسانی هست منحسرن، این نما داره منحسرن کسانی هستن که خشیت از خدا، یعنی درجه معرفتشون بالا رفته، جلالت خدا، کبریا خدا در جانشون نشسته، خدا حاکم شده در افکارشون، بر اخلاقشون، بر اعمالشون، وجودشون الهی شده. اینا عالمنده به قرآن، انما میگه علمان در قرآن اینا هستن، نه هر کسی درس خونده باسواد شده، اونا فراوانن، باسوادها فراوانن در هر دو مرحله، هم در دانشگاه هم در حوزه های علمیه باسواد فراوانن. اما عالم قرآنی که میگه واتقوا الله و یعلمکم الله، این قرآن دیگه میخواد من عالم تا میکنم. امام صادق هم فرمود که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه، علم که میخواد نه اون سواد، سواد نه همه داره، گفتیم کافرم داره، این اونی که امام گفت، امام صادق هم میفهمه، من گفتن اون نوری است که در قلب کسی می افتد که تقوا داشته باشه. حقوق قرآن دیگه و تقوا الله و یعلمکم الله، تو متقی باش، من خودم معلمتم. خود قرآن، خب خوش آواره کسی که خدا معلمشه، خدا یادش میده دیگه، خدا نور بر قلبش میتابانه. میگه شرطش اینه و اتقوا الله و یعلمکم الله. شما تقوا پیشه کن، مراقب حلال و حرام باش، مرا فراموش نکن، من که خالقت هستم، مرا فراموش نکن، در همه بیاد من باش، من عالمت میکنم. و واقعا اونا هستن. اگه ما درست دقت کنیم در تاریخشون نگم، در این سون 14 قرنی که گذشته است از زمان بعد از غیبت کبرای امام علیه السلام، امام زمان و در بعد غیبت کبرای امام زمان تا به حال، اون کسانی توانستن دین را در تو مردم نگه دارن، مردم با خدا آشنا کنه، همون ها بودن، اون علمایی که خشیخش الله بودن، اونه که واقعا هم با ثواب بودن، درس خونده بودن، زحمت کشیده بودن و هم متقی بودن، ولو کمیاب بودن، ولی همون کمیاب ها توانست دین نگه دارن، مردم با دین آشنا کنن. اونها توانستن، دانشمندان مادی که نمیدید این کار رو بکن، که این کار اونا نیست، این کار مال علمای بالله هست، همونی که واتقوا الله و یعلمکم الله، این مال اونهاست. اون توانستن، نه هر کی شهر بر افروخت دل بریداند، نه هر کی شهر بر افروخت دل بریداند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند، نه هر کی طرف کلاه کز نهاد و تون نشد کلاهداری و آیین سروری داند. هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست، هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست، نه هر کی سر نتراشد قلم دری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. تو بندگی کن، اما تو بندگی هم مختلف هم، بعضی بندگی میکنن، نماز میخونن، عبادت میکنن، مثلا زیارت میرن، اما برای خدا نید، برای مزده، میخوان یه چیزی نصیبشون بشه، این کاری تو مردم مشهور بشن، ده اینکه آره اون واقعا بنده خوب خدا، عابد و زاهد است و فلان، و پول گیرش بیاد، شهرت گیرش بیاد، تعریفش کنن، مداحش باشن، که اینا این مزدی، این بندگی هم مدید دیگاهی موز بخواد بگیره، نبرای خدا نیست. تو بندگی تو گدایان به شرط موز نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. پس اونده، پس نحن و قسم نابین هم معیشت هم فی الحیات دنیا، دعوت بیکاری نمی کنه، نمیگه من تقسیم کردم روزه رو خودم میرسانم، رو بیکار بخواه لن بده اونجا و به سریاه ها تماشا کنید با تلویزیون و خودم میرسانم. نه اینجور نیم، کار کن تا به روزی رسیم، برو پیش حبیب تا شفا بیاد، درس بخون تا با سواد بشه، درس با تقوا بخون تا عالم بشه، اونو عالم بومرای عالم قرآنی بشه. خب راهش اینه دیگه. در هر حال قرآن که این خود میگم چقدر این بسره این رزق گرفت، گفتیم که خیلی برای ما گرفتار تولید کرده، ما بدبین کنیم به خدا، نکنیم اینجا رو، خدا مقدر کرده، حرص نزن، اونجا جمع کرده همه رو جمع نکن، انفاق کن، هم بخیل نباش، حریص نباش، بلکه ضرورت تحصیل کن، انفاق هم بکن، ما خدا خودش میرسه. حالا اینه یکی از نوشته های بعض آدمان بزرگ دیدم، چون نقل کرده بود و یک کسی که موثق پیشش بوده، میخوام بگم که خدا هم میرسانه، یه راهی که آدم نمیرسه میتونه. اون مرد آقای آدم بزرگوار نقل کرده یک مردی گفت من خواستم از تبریز بروم به روستایی که وطنم بود، خواستم برم به اونجا، خب باید پیاده باید برم، چون خیلی دور نبود پیاده. به من گفته بودن که ما اسپرده لازم داریم تو خانه، رفتم پیش عطار گفتم من اسپرده بده، اون رفت دیدم تنباکو آورد گذاشت اونجا، من گفتم اون تنباکو نمیخواستم، اسپرده میخواستم. گفت آقا ببخشید من اشتباه کردم. خواست برداره، گفتم حالا دیگه آوردی گفت بعد باشه دیگه اونو اونم میبرم اسپرده بده. اونو رفت آورد بندم. من حق رو توی کیسه هم گذاشتم راه افتادم به سمت اون روسا که برم. همچه میرفتم در بین فکر بیدنقرم بزیم مشغول فکر شدم را دوم اومدیم. یه وقت به خود آمدم عجب راه اشتباه هم آمدم استم. راه کج آمدم؟ راه اونچه هم بیدنم اینجا آمدم خیلی دور شدم از اون راه اصلی و چنان هم به سرعت آمدم بسید که ایسی تعقیب هم کرده. فهمیدم اشتباه آمدم و ایستادم و گفتم بابا یه خستگی بگیرم تو خسته شدم اونو خسته بگیرم بعد به راه بیفتم. دیدم من دور یه درختی هستی اون درخت یه درویش یه نشسته. گفتم حالا برم پیش و آیی بعد خستگی بگیرم بعد میرم اون رو رفتم اونجا دیدم این درویش قلیانش درست کرده آب ریخته آتش هم درست کرده سر قلیان تنباکو نداره اینجا منطقه تنباکو. من رسیم این تنباکو بشتم بینم خیلی عادی گرفت. حالا این مثلا عجیب تأثیر نکرد خیلی عادی ما رو گرفت دوستان ریخت توی گلوانشو گلوانشو کشید بعد اضافهش خواست من بده. گفتم نه این باشه یک شیدو این باشه. گفت نه خود مولا میرسونید همون مولا که تو رو رسوندن من مولا میرسونم من بخون ذخیره نمی کنم. نه حالا دیدی که همه چی عادی بود تنباکو تو آوردی دیگه. خب این کار به من از سبب سوزیش من سوداییم از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزی سوفساییم. میگوی بخواه سبب سوزی حالا یک رسیم بسی ها رو گرسی گردمی هم نفسم خوب نمیاد و همین قدی وقت دیر میشه. این مرز کنم یک شاید یه فضیلتی باشه برای از امیرعلی السلام. من او بازم خودم نمیدونم که آیا در کتابی خونده ام این قصه را یا از شخص موثقی شنیده ام. یک در زمان گذشته مردی بود در نجف، مرد فقیری بوده، مرد خوب بوده، متعبد، عابد، همه چیم و تنگ دست بوده و میره تو حرام از امیر علیه السلام دادم برسی من به تنگ دستی مبتلا شدم رن میبرم از این فقر تنگ دستی. خواب میبینه که این منادی بیستوش گوشش کرد گفت که برو پیش راجه هندی اگه میخوام به سروت برسی برو پیش اون راجه هندی اونجا بهش بگو که به آسمان رمد و کار آفتاب کنه. همین از خواب بیدار شدم گفتم یعنی چی؟ این چه خواهی چی؟ خواب بود مثلا خیال بود این که نشده هلکی باید بار رفت حرم تو حرم رفت باید تو من دادم برسید رو باید بار خواب هم میخوابدید باید همینه برو پیش راجه هندی بگو این جمله را باید فکر آخه یعنی چه من برای این همه آقا پیش ها را بخواه چقدر زحمت برد پیش اون راجه هندی. چون راجه هندی از شخصیت های بسیار ثروتمند و معتبر قدرتمند اون منطقه بوده و بعد رفتم اونجا برم پیشش بگیم که آسمان رود کار آفتاب کنه. همین اگه اینه گفتم برد توست من نمیزنم من نمیخندنه این کنشم. دوباره شب سوم همین خواب را دیده همینجور گفتم برموشی که یه دستوری هست رو میشه دیگه اینکه سه بار رفتم تو حرم و گفتم این گویه پس یه دستوریه اینجا توبست بیرم در حرکت کردم با همون زحمت آمدن رفتم تا هم که در خانه اون راجه هندی. خب اونیا پاسدار و پاسبان اینا داشتند و اونیا باشن تحتیق شدن گفتم بگید من یه پیامی دارم به خودش میخوام بگم. راه دادم رفتم ایستادم سلام کردم و گفتم به آسمان رود و کار آفتاب کند. همین نگفتم با تعجب من نگاه کرد خیلی حیرت زده شد. بعد گفت دوباره بگو اینو. همین گفت دوباره بگو. گفتم به آسمان رود و کار آفتاب کنه. دست من رو گرفت و نشان پیش خودش خیلی احترام کرد تکریم کرد جایزه به من داد و بعد گفتم خب حالا از من پرسید که تو چی هستی؟ برای چی اینجا آمدی؟ این حرف از کی یاد گرفتی این حرف رو؟ گفت از جرمان که سه شب خواب دیدم به این کیفیت رو میگفتند و من آمده میشم. بعد خیلی من احترام کرد، جایزه های سنگی به من داد. بعد گفتم خانم من خب تهران خون کارم خود میگفتم، حالا شما چرا اینقدر من احترام کردی به من و چه بوده من احترام؟ بله منم اینجوریه، من خودم طبع شعر دارم، شعرهای خوبم گفتم تا بار، و چندی پیش به این فکر افتادم که یه شعری هم داره حضرت امیر مولانا بگم، در باره مولا شعر بگم. اینه فکر کردم و تصمیم گرفتم عمل کردم، شروع کردم به شعر گفتم و خیلی روانم شعر می گفتم. گفتم چند تا بیت دنبال هم گفتم تا رسیدم به اینجا. گفتم که به ذره گر نظر لطف بود را کند، موندم دنباله. همین مثل اول گفتم، به ذره گر نظر لطف بود را کند، موندم دنباله. هرچی تیر کرده این دنباله چیه؟ با یقنه شاعر بودم اصلا، حتی یادم نیومد. هی فکر کردم شبها روزها دیم نمیشه، از افرادی شاعر بودنشون از این کمک گرفتن از اونها، با این مصرش رو بیاریم اون نتوسته میارم. حتی اعلان کردم، آگهی دادم، هر که بتواند مکمل این مصر رو بیاورد فوراً قد جایزه میدم بهش، بهش جایزه. خیلی این بود نشد. تا امروز تو آمدی ناشناس مقابل ایستادی بود به آسمان رمز و کار آفتاب کنم، خیلی تمام شد. این مکان همین بود، دنبال همین میگشتم، مدت ها دنبال همین میگشتم که این آمدی زنه گفتی به ذره گر نظر لون اوتراب کنم به آسمان رود و کار آفتاب کنم. این بود جایزه فراوان به این مرد داد و با سرفه سرشار آمد بخانه. ما میامیر ممنی شما همین، ما سر با آسمان شما نهادیم، ما مگفته ذره هستیم، میخوام یه نطفی با آندر با بخونیم. ما امیدوار به این هستیم دیگه. آنان که خواهش را به نظر کیه می آکنن، آقا شمعت که گوشه یه چشمی به ما کنن. باید ما همه امیدوار مونی ها را دنیای ما هرچی بوده حالا گذشته دیگه را داره تمام میشه، اونش خیلی مونی نیست. امید دم مردن نیاز بندیم، دم مردن در برزخ در محشر اون صحنه های عجیب، تمام چشم امید ما به کف با عنایت شما. همه بگیم به ذره نظر لطف بود را کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. هر روزگار با همت امیر مؤمنین در فرج امام زمان تعجیل بفرما، گناهان ما را بیامرز، خدا جوانهای ما را از آسیب زمان حفظ کن، قلبشان رو منور به نور ایمان بگردان، معرفت و محبت امیرالمومنین در دلها بیفزا، دشمنی با دشمنان رو چون آوردن و یا بیفزا، بیماران ما شفا عنایت بفرما، شیعان در هر جا که هستن از کفار نجاتشون بده، عاقبت خیر به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من بر الفاتحه.